أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شب شهادة حضرت إمام محمد بن علي باقر العلوم عليه الصلاة والسلام و شب جمعه شب استجابت الدعا و شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. مقتضی است که در ابتدای عرایض قلوب خود رو با دعای نسبت به وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا به سوی اون بزرگوار متوجه کنیم و با این دعا عرض سلام و عرض ادب و عرض تسلیتی به پیشگاه انور اون بزرگوار داشته باشیم و عرض سلامی هم به محضر حضرت امام باقر علیه السلام و عرض ادبی هم به محضر مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. امیدواریم که مجلس ما و یکایک ما مورد عنایت و لطف این سه حجت بزرگ حق قرار بگیریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا امام باقر علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. ابتدا یکی از مسائل شرعی رو خدمت سروران عزیزان و عرض برسانم. با غیر از غسل جنابت آیا با غسل دیگری هم میتوان نماز خوند یا نه؟ در اینجا بین فقها اختلاف فتواست. بعضی از فقها فتواشون اینه که میشود با بعضی از غسلهای غیر از اون غسل نماز واجب هم بخوانیم، نماز مستحب بخونیم، خلاصه جای وضوع حساب میشه. ولی بیشتر فقها فتواشون اینه که با غسل غیر جنابت نماز نمیشود خوند. البته اگر اون غسل بر کسی واجب باشد نماز نمیتونه بخونه، باید اون غسل رو انجام بده، مثلا غسل مس میت یا غسل هایی که بر خانم ها واجبه، باید اون غسل رو انجام بده و الا نمازش باطله. اما اون غسلی که انجام داد باید وضو هم بگیره. این مسئله اختلافی است و باید اشخاص بر اساس فتوای مرجعی که باید از او تقلید کنند عمل کنند. ولی اگر کسی حتی مقلد فقیهی است که او فتواش اینه که با غیر غسل جنابت هم غسلهای واجب، غیر از یکی از غسلهای خانم ها که او حتما وضو میخواد، همه فتوا دارند، غیر از غسل، غیر از اون غسل، غسلهای واجب و غسلهای مستحبی که معمولا هم لیستشو در رساله ها نوشتن، مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل زیارت قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینجور غسلهای شبهای قدر لیستش رو ذکر کردن، حتی بر اساس فتوای این فقها هم مانعی ندارد که کسی غسل کرد وضو هم بگیره. یعنی این چنین نیست که اون فقهایی که فتوا میدن که با غیر غسل جنابت هم میتوان نماز خوند بگن نباید غسل رو که میکنید وضو بگیرید، یه همچین فتوایی نمیدن، بلکه فتواشون اینه که غسل که کردید واجب نیست که وضو بگیرید. ولی همشون این رو در رساله هاشون دارن که احتیاط مستحب اینه که غسل رو که کردید وضو هم بگیرید. ولی با غسل جنابت وضو دیگه مشروع نیست. اگر جنابت قطعی است باید دیگه به همون غسل اکتفا بشه. تا وقتی مبتلات وضو بعد از غسل ایجاد نشده با همون غسل باید نماز خون. اگر هم در بعضی از موارد آمده که کسی که وقت داخل شده حتی وضو داره یه بار دیگه وضو بگیره مستحبه، گویا این آقایون فتوا میدن که این استحباب در مورد کسی که غسل جنابت کرده نیست، بلکه در مورد کسی است که وضو گرفته که یه بار دیگه هم وقت داخل شد وضو بگیره. انسان اگه مدت زیادی از مونده به وقت وضو بگیره، وقت نماز واجب که داخل میشه مستحبه که غسل وضوشو تجدید کنه. اما اگر او وارد وقت شده در حالی که غسل داشته، غسل جنابت، دیگه او وضو نگیره، وضو با غسل جنابت مشروع نیست ولی با غسل‌های واجب و مستحب دیگر حتی بر اساس فتوای فقهایی که می‌فرمایند غسل‌ها کافیه برای نماز، وضو با اون غسل‌ها مشروع هست و مشکلی نداره، بلکه بهتر هم هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امام باقر علیه السلام در زمانی امامتشون آغاز شد که یک دوران بسیار سختی رو جامعه اسلام و به خصوص شیعیان پشت سر گذاشته بودند. بعد از جریان منحوس سقیفه و بسته شدن باب مدینه علم که امیرالمؤمنین علیه السلام بود که در فیض از سوی اون بزرگوار رو به سوی مردم بستند، مردم در دین خودشون دیگه بر اساس سلایق حکومت رفتار میکردن. هرچی حکومت میگفت براشون و او دستگاه خلافت میگفت براشون همون حجت بود. حتی کارشون به جایی رسیده بود که نسبت به دستگاه خلافت این وضعیت رو داشتن که اگر دستگاه خلافت روز چهارشنبه اعلام میکرد که بیاد نماز جمعه، روز چهارشنبه میادن و نماز جمعه میخوندن. این مقدار شده بود وضعیت مردم. دیگه یک مطلب خیلی ساده‌ای که امروز چهارشنبه است جمعه نیست به او توجه نمی‌کردن، می‌گفتن خلیفه رسول خدا گفته باید عمل کنی بر اون اساس. چیزی تقریبا از دین خدا نمانده بود. قرائت قرآن، قرائت‌های مختلف پدید آمده بود. مردم چیزی از حلال و حرام خودشون نمی دانستن. حج می رفتن اما چه حجی انجام می دادن معلوم نبود. 25 سفر امام مجتبی علیه السلام با مردم حج رفته بود، ولی از اون حضرت حتی مسائل مربوط به حج رو نمی پرسیدن. حج خیلی پر مسئله است، یک باویست که در او زیاد مسئله پدید میاد، خیلی زیاد. زرارت ابن عین یه بار به امام باقر یا امام صادق گویا عرض کرده من 40 سفریه که میام حج، هر سالم که میام از شما سوال میکنم راجع به حج، یه مطلب جدیدی من میشنوم از شما، چقدر مگه این حج مسئله داره؟ حضرت فرمود این یه عملی است که خدا از آدم ابوالبشر تشریع فرموده بود تا به این زمان. میخوای در ظرف 40 بر همه فروع و مسائل این واجب خدا و این فریضه و این عمل بسیار محبوب نزد خدا تو میخوای مسلط بشی؟ در این حال مردم برایشون اصلا این مهم نبود. می رفتن حج، می آمدن، چی کار می کردن معلوم نبود. امام سید الشهدا علیه السلام با مردم حج می رفتن، می دیدن حضرت رو، ولی کار خودشونو می کردن. زین العابدین علیه السلام هر سال حضرت بر حسب نقل می آمدن برای حج، ولی خیلی کسی کاری به حضرت نداشت. دیده ها همه به سوی دستگاه خلافت بود که او چه میگوید، چه میخواهد، مردم رو به سوی چه دعوت میکنه. این چنین بود. این که سید الشهدا علیه السلام رو در کربلا شهید کردن، یه عده‌ای باورشون این بود این چنین نقل شده. باورشون این بود که چون دستگاه خلافت، خلافت رسول خدا، خلیفه رسول خدا داره میگه او رو باید کشت، ولو پسر پیغمبرم باشه باید کشتش، ولو هیچ حلالی رو حرام نکرده، هیچ حرامی رو حلال نکرده، ولی چون خلیفه میگه باید نسبت به او تبعیت محض داشت. این بود که آمده. یه عده‌ای این چنین بوده. البته بعضی ها به طمع مال و به طمع مقام و با تهدید و اینا اومدن، ولی در این حال یه همچه چیزی هم بود در بین یه قشری از مردم که قشر قابل توجهی هم بودن. جریان شهادت امام حسین علیه السلام یه شوکی بود که بر جامعه اسلام وارد شد. رفته رفته این تنبه و تذکر در بین مردم پدید آمد که نکنه ما اشتباه داریم میکنیم. این مقدار تسلیم در برابر خلیفه رسول خدا یعنی چه؟ جریان شهادت به قول معروف استارت این قضیه رو زد. یزید پلید لعنت الله علیه میخواست از این جریان استفاده کنه و عملا جشن شکست کل اسلام و بازگشت جاهلیت رو بگیره. به خیال خودش هم در این زمینه همه شرایط آماده بود، لذا در یه مجلس رسمی که نمایندگان کشورهای خارجی هم بودن اسرا رو وارد که کردن، در اون مجلس شراب که از مسلمات اسلامی که حرامه علنی زهرمار میکرد و شروع کرد به شعر خوندن، شعری که در اون همین مضمون بود: لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ابلا وحی نزل. بنی هاشم با سلطنت بازی کردند، طمع سلطنت و ریاست کردند، اومدن مردم رو با اسم وحی و خدا و دین اغفال کردند، در حالی که نه خبری بود نه وحی نازل شده. این سخن صراحت در کفر داره. کسی که بگه وحی نازل نشده مسلماً کافره. بعد ادامه داد: لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالو یا یزید لا تشل. ای کاش پدران من که در بدر کشته شدند می بودند که امروز به من دست مریضات می گفتند، گفتند یزید دستت درد نکن. این یعنی همون اعلام پیروزی خودش و بنی امیه علیه اسلام و علیه پیغمبر خدا و دین او. جریان این بود، به نظرش تمام شده بود و دیگه با شهادت امام حسین و حوادث بعد از او مردم رو خلاصه کاملا میتونه حالا برگردونه به سمت جاهلیت. که خطبه آقا زین العابدین صلوات الله علیه در مسجد و قبل از او بیان زینب کبرا پس از این شعری که دو بیتشو من خوندم از یزید، در مجلس رسمی ورق رفته رفته برعکس شد. به جای اینکه به این سو به سمت شرک و بنی امیه بگرده، به سود اسلام و علیه اونها شروع کرد به چرخیدن. مردم شامی که در هنگام ورود اسرا جشن گرفته بودند، مردم شامی که به هنگام ورود این کاروان سنگ به اونها می زدند، به اونها زخم زبان می زدند، مراسم پایکوبی و رقص و شادی برقرار کرده بودند، از دروازه کوفه، از دروازه شام تا قصر یزید هنوز جای دروازه شام هست، جای قصر یزید هم معلومه، فاصلش زیاد نیست، از اونجا تا به قصر یزید به اندازه تقریبا یک روز کامل این کاروان رو تو راه معطل کردن. مردم شامی که این چنین بودند با خطبه زین العابدین علیه السلام در مسجد جامع دمشق یه دفعه حواساشون جمع شد که مثل اینکه کلای گوشادی سرشون رفته، به جوری شد برنامه یزید که دید با جو عمومی جامعه نمیتونه مقابله کنه، او که قبلا فاتحانه از کشتن امام حسین علیه السلام سخن میگفت یه دفعه تمام مسئله رو به گردن عبیدالله زیاد ملعون انداخت، گفت او خودسرانه عمل کرده، من نگفته بودم حسین رو بکش، و خودش رو از تیررس اعتراضات مردم دور کرد. ای بزرگوارانی که اجازه هیچ گونه عزاداری رو نداشتند، جو یه جوری شد که مجبور شد یزید حدود یک هفته اینها رو رها کنه، براشون یه جایی نسبتاً آبرومندانه فراهم کنه، اجازه عزاداری علنی بده و مانع مردم هم نشه، خانومهای اهل شام که بیان بهشون تسلیت بگن و در عزاداریشون شرکت کنه. این جوی بود که زین العابدین علیه السلام تغییر داد. زینب کبری سلام الله علیها قبل از او یه مقدمه ای رو ایجاد کرد. بعد از جریان حرکت اسرا از شام، برنامه ای که زین العابدین علیه السلام داشت که شامل چند چیزی بود که عرض خواهم کرد، مجموعاً جامعه رو متذکر این کرد که دین اون چیزی نیست که ما از دستگاه خلافت میخوام بگیریم، دین پیش زین العابدینه، ارتباط با خدا رو باید از زین العابدین گرفت، باید برای معالم دین رسول خدا باید رفت پیش فرزنده بود. کارهایی که زین العابدین علیه السلام کرد چیا بود؟ یکی این بود که حضرت به صورتهای مختلف جریان کربلا رو زنده میکرد، با صورتهای مختلف، اشکی که خودش میریخت، صبح و شام، مجلس عزاداری، خاندان بنی هاشم، زنان بنی هاشم ترتیب دادن، زین العابدین علیه السلام برایشون آشپزی میکرد که اونا به عزاداریشون بپردازن. جالبه، بد نیست اینو بدونید که اطعام در روزه ها یه ریشه در اون زمان و رفتار زین العابدین علیه السلام داره. حضرت کمکشون میکرد، این یکی از کارهای اون حضرت بود و این کار در سر رو علن انجام میشد، تو خانه، خارج خانه، مردم هی متذکر این جریان میشدن، متذکر میشدن. این یک کار بود. کار دیگری که زین العابدین علیه السلام کرد این بود که دعا رو حضرت علنی میخوند. یه دعاهایی هم حضرت داشت در خفا. ائمه ما نقل شده دو جور دعا داشتن. یه جور دعایی که اصلا به ما نرسیده و ما نمیدونیم مثلا اونا چجوری با خدا گفتگو میکنند. الان هم داره امام زمان علیه السلام از اینجور دعاها. تو پرانتز عرض کنم مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه در یکی از تشرفاتی که نقل میکنه که از مسجد کوفه داشتم میرفتم مسجد سهله، هوای عجیبی از مسجد سهله، داشتم از مسجد کوفه میرفتم نجف، هوای عجیبی و شوق عجیبی از مسجد سهله در دلم افتاده بود، ولی به خاطر اینکه میخواستم به درس برسم راه نجف رو ادامه دادم تا اینکه بادی اومد من رو بلند کرد و جلو در مسجد کوفه، مسجد سهله، فهمیدم باید برم تو مسجد سهله، جریان چیز دیگه است. میگه وارد شدم هیچ کس تو مسجد نبود الا مولایم صاحب الزمان علیه السلام که مشغول دعا بود. من تیکه‌ای که میخوام استشهاد کنم این تیکه است. گفت که وقتی گوش کردم دیدم که با عباراتی داره با خدا مناجات میکنه اون بزرگوار که در هیچ یک از ادعیه‌ای که من قبلا دیده بودم هیچ این عبارت ها وجود نداشت. علامه بحرالعلوم یه کسیه که وقتی میگه من ندیدم یعنی نیست، نه اینکه ایشون ندیده یعنی هست. اونا یک بحری بودن، بحرالعلوم بود انصافا. و جریانات دیگه هم داره. زین العابدین یه سری از این دعاها رو در خفا میخوند و یه سری از دعاها رو به صورت علنی میخوند. علنی هم گاهی در حضور دو سه نفر بود، گاهی نه، جمعیتی بودن و میشنیدن. رفته رفته قلم و کاغذها به فعالیت افتاد، دعاهای حضرت رو شروع کردن به نوشتن و این دعاها دست به دست میچرخید، استنساخ میشد از روش. یکی از چیزایی که یادتون باشه به پیر و جوان این توصیه از دین هست، جوانهای عزیز اگه میخواید دیندار بمونید باید دعا زیاد بخونید. انس با خدا یه بحث، مباحث استدلالی و مواعظ یه بحث دیگه است. هر سه قسمت اینها لازمه، هم لازمه جلسه درسی برید مطالعه کنید بحثای استدلالی رو پیگیری کنید، هم لازمه موعظه بشنوید. شنیدن موعظه شما رو زنده میکنه. فرمود احی قلبک بالموعظه، قلب با موعظه زنده میشه، زنده کن قلبتو به موعظه. یک چیز دیگه هم لازمه و او انس با خداست، انس با اولیاء خداست. راهش هم همین دعا و مناجات. توجه کردی؟ اینه، با دعا آدم دیندار میشه آقا، با دعا دیندار میشه. اولیاء خدا از انبیا و ائمه علیهم السلام همه توصیه اکیدشون بر این بوده که بابا دعا بخونید، دعا دعا دعا، با خدا حرف بزن، حرف بزن. وقتی میری با خدا حرف بزنی یه وقتایی میبینی میخوای حرف بزنی نداری یه چیزی که بگی، یا شروع میکنی چرت و پرت گفتن، با خدا شروع میکنی معاشقه کردن که توی کتابایی هست که اینا مفتش هم گرونه. وقتی بیای سراغ زین العابدین علیه السلام میفهمی آها این همون خدای واقعیه، همونه. این ارتباط رو با خدای واقعی ایجاد میکنه. طبع انسان ها اینجوریست که وقتی با خدا شروع میکنن مناجات کردن دیگه نیاز به خیلی از استدلالات ندارن، خیلی از حقایق برایشون در همون نقطه روشن میشه، دلگرم به دین میشن. دلگرم میشه، علاقه من میشه، باورشون زیاد میشه. زمان سابق بیشتر بود، الان کمتره. پدرها مادرهای تشویق نمی کنن متاسفانه بچه ها رو به دعا، اصلا نیست تو برنامه، خودشون هم اهل دعا نیست. اگرم یه بچه‌ای بخواد بره سراغ دعا، یه خود احساس میکنن که این مثل این که افسردگی روحی میگیره. نه بابا اینجوری نیست. ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم خیلی آه میکشید. آه کی میکشید؟ تو دعاهاش. تو بعضی از روایات داره که ناله ابراهیم خلیل الله تا یک میل ادامه داشت، تا حدود یه فرسخ اون طرفتر شنیده میشد. اینجوری زجه میزد تو دعاش. ان ابراهیم لأواه حلیم. کان امیر المؤمنین رجلا دعاءا. امیر المؤمنین یه آدمی بود که خیلی دعا میخون. امام زمان علیه السلام علیه یکی از کاراش اینه. اینجور نیست که دعا باید روغنگریس زندگی ما باشه، اصلا خودش متنه. از دعا مخ العباده، ما برای عبادت آفریده شدیم. اینایی که ما بهش مشغولیم اینا همش حاشیه است. درس خوندن، پول در آوردن، ازدواج کردن، خونه خریدن، کار کردن، اینا همش مقدمه است که ما بندگی کنیم. هیچ، اینا شده متن، متن زندگی شده فراموش. زین العابدین علیه السلام دعا میخوند. این دعاها رو مردم حتی به امامت حضرت اعتقاد نداشتن، میگن این چیزا خیلی چیز جالبیه، مینوشتن. این دعاها رو دست به دست میچرخوندن. اگر مشرف شدید مسجد الحرام، مسجد النبی، با خودتون صحیفه سجادیه ببرید یا یکی از دعاهای دیگه‌ای که تو مفاتی هم هست، از ائمه شروع کنید، یه خود بلند خوندن، میبینید که عربا میان دور شما میشینن، خیلی با دقت گوش میدن، خیلی با دقت، حتی بعضی از اوقات منقلب میشن. بعد از دعا از شما میپرسن این از کجا آوردی اینو، این مال کجاست؟ دقت میفرمایید. از بهترین چیزایی که میشود تشیع رو در عالم گسترش داد دعاست. زین العابدین این کاری کرد. اینم راه دومی که زین العابدین طی کرد. یکی گریه بر امام حسین بود، یکی دعا بود، سوم مردم رو شروع کرد حضرت به موعظه کردن. موعظه مرتب میکرد حضرت. از یه جایی به بعد مدینه این کشش رو پیدا کرد که به صورت هفتگی مردم روز جمعه جمع میشدن تو مسجد پیغمبر خدا. زین العابدین علیه السلام برای اونا موعظه، مواعظی رو بیان میکرد. این مواعظ هم ثابت بود. در ضمن مواعظ حضرت مسائل اعتقادی رو هم تذکر میدادن به عنوان موعظه، که بدونید در قبر نکیر و منکر میاد سراغتون. مرگ و فراموش نکنید. بعد مرگم سؤاله، سؤالم از ایناست: من ربک، من نبیک، ما دینک، ما کتابک و من امامک. از امام سؤال میکنن. اگر جواب داشتی بدی، بشارت به روح ریحان میدهندت. اگر جواب نداشتی بدی، زبانت گیر میکنه. اگر تو دنیا با همین ائمه ارتباط نداشته باشی، زبانت گیر میکنه. اونجاست که ملائکه عذاب میان سر وقت تو. این ضمن موعظه بودن بیان یک مسئله مهم اعتقادی است که اون وقت مردم بهش توجه نداشتن. این سه کار رو زین العابدین علیه السلام میکرد. در کنار او رفتار اون بزرگوار به گونه ای بود که مردم به سوی او جذب می شدن و شیفته اون حضرت می شدن. این چنین شد رفتار زین العابدین علیه السلام در طول حدود 35 سالی که حضرت زنده بودند، که اشتیاق مردم برای مراجعه به اهل بیت علیهم السلام زیاد شد. فهمیدن دین اینجاست، ارتباط با خدا اینجاست، دستگاه خلافت چیزی توش نیست. اگه بری سراغ دستگاه خلافت، سراغ ولید ابن یزید ابن عبدالملک باید بری، که او تفعل زد به قرآن، قرآن باز کرد ببینه چی میگه قرآن دربارش. دید آیه اومد سر صفحه، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد و یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو ببعید. اینا میان سراغ قرآن، اما هر جبار کینه‌توزی این ناامید خواهد شد. از ماء صدید ما به او جرعه جرعه می نوشانیم. خیلی بهش برخورد ولید ابن یزید ابن عبدالملک ملعون. کتاب قرآن مصحف و گذاشت اونجا، تیر و کمان و دستش گرفت، شروع کرد به تیراندازی به قرآن، با خودش شعر میخوند، خطاب به قرآن، تو حددونی به جبار عنیدی و ها انا جبار عنیدو، تو من تهدید میکنی به این که جبار عنیدم؟ بله بله من هستم. اینجوری اینقدر به شراب علاقه من بود که نمیخورد اینجوری، بلکه یه حوزی دستور داده پر شراب درست کنن شیرجه میرفت توش. اینقدر زهرمار میکرد که میگفتن ارتفاع این حوز به صورت محسوس کم میشد. شکم بشکهی داشته نمیدون. نماز صبح میخواد بخونه، از شدت مستی نمیتونه بخوره، اما عمامش گذاشت سری کنیزش، گفت برو پشت سر، برو مردم نماز بخون، واسه مردم بخون. مردم پشترش خونده. یه روز که خودش مست بود رفت خون، دو رکعت اضافه تر خون، 4 رکعت خون، بعد چون خیلی حالش خوش بود برگشت به مردم، اگه دلتون میخواد 2 رکعت دیگه هم میتونیم بخونیم. گفتن نه دیگه واسه این رو بس. اون دستگاه اینم اینجوری، زین العابدین اینجا، اونم اونجا. رفته رفته مردم متذکر نکته ای شدن که باید از اینجا دین رو بگیرند، از اینجا بگیرند. با شهادت زین العابدین علیه السلام، اقبال مردم به امام باقر علیه السلام زیاد شد. زمینش از زمان حضرت سجاد بود، البته خیلی سختی کشیدن شیعیان. زمان حضرت امام سجاد علیه السلام همون زمانی است که حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه بر استان کوفه عراق مسلط بود و او زندان‌های عجیب و غریب رو ترتیب داد. همون زمان‌ها بود که اگر کسی نامش علی بود می‌کشتنش، اگر کسی ثابت می‌شد که امیرالمومنین رو حتی دوست داره خونش هدر بود. بلکه همون زمانها بود که اگه کسی متهم میشد به محبت امیرالمومنین، جان سالم به در نمی برد. ولی در این حال زین العابدین علیه السلام تو همون زمان اینجوری هم خودش رو حفظ کرد، هم تو همون بحران به سوی او توجه داشتن. من یه نکته ای رو عرض بکنم اینجا که بد نیست بدونیم. روزگار ما روزگاری است که همه مینالیم، خود بنده هم یکی از ناله کنندگان، که خیلی وضع بد شده، اینترنت نمیدونم، ماهواره، داخل خارج، خیابونا، نمیدونم کوچه پس کوچه ها، دانشگاه ها، مدرسه ها، چه میدونم رسانه ها، چنین چنان، همه جور مینالیم. یه جوری میگیم که انگار دیگه امکان دینداری یا امکان جذب مردم به دین نیست. نه خیر، تو همین دورانم هست، تو همین دورانم هست. سختتر از دوران امام سجاد علیه السلام نیست روزگار ما. نیست. ما اون بها رو نباید بدیم الان. امیدوارم نیادی همچی روزی که قیمت محبت امیرالمؤمنین جان اشخاص بشه. الان اونطور نیست. الان به مراتب سبکتره. بله، بالاخره تنوع پیدا کرده، یه چیزای جدیدی اومده، ولی همون زمان هم خیلی اوضاع خراب بود. ولی زین العابدین علیه السلام به ما آموخت که ما چگونه زندگی کنیم. بعد هم امام باقر علیه السلام همون روش رو ادامه داد، چگونه زندگی کنیم. با چند چیز میشه مردم رو به سوی دین کشاند، همون کارا که امام سجاد کرد. گریه برای امام حسین یکی از ارکانش، همین مجالس روزه خیلی گرم، دعا یکیشه. خودمون واقعا اهلش باشیم، خودمون اهلش باشیم، واقعا یه معنویتی رو در شخص ایجاد میکنه که جذب میکنه دیگران رو به اون. البته یه عده‌ای هم جذب نمیشن، همیشه اینجوری بودش. فکر میکنیم مثلا به همه پیغمبران خدا در جذب مردم موفق بودن، اینجور نبوده. ولی یه عده‌ای که دلهای آماده دارن جذب میشن. دعا خیلی جذب میکنه افراد رو. خانم های محترم، مادر بزرگای شما اهل دعا زیاد بودن. شما اگر به اون سمت و سو برید معنویت میاد تو خونتون. یه سری از چیزاست من نمیتونم از خونم دور کنم، عشق و علاقه هایی که تو دل بچه های من میفته، تو دل خودم میفته، تو دل همسر من میفته، اینا یه چیزاییست که من همیشه نمیتونم بدلشو بزنم. نمیشه آقا، تعارف نداره. ولی اگر معنوس باشه بچه من با دعای کمیل، با دعای مشلول، با دعای عرفه زین العابدین علیه السلام، با دعای عرفه سید الشهدا، با صحیفه سجاد، با اینا معنوس بشه، با مناجات خمسه عشره معنوس بشه، هم بخواند هم معناشو درک بکنه، این هم او رو به دین دلگرم میکنه و به خدا، میفهمه خدا و خدا باوری ارزشمنده، ارزشمند. این دو داستان امام حسین، دعا و سوم بحث موعظه است. ما کم میشنویم، حوصله شنیدن اونم کمه. یکی از دلایل کم حوصلگیمون اینه که کم میشنویم. بعد از یه مدتی قلب با چیزای دیگه اونس میگیره، با چیزای دیگه اونس میگیره. اگر ما یه همچین رفتار رو انجام بدیم در محیط های تربیتیمون، در محیط های خانوادگیمون، البته باید آدم درستی هم باشیم در رفتار. یعنی اینجور نباشه که من هم دعا بخونم هم اون وقت بیام پیچ فلان دستگاه رو باز کنم و موسیقیشو بشنوم. نه خیر، نباید این کارو بکنم. حرام نباید بخورم، حرام نباید بگم، حرام نباید بشنوم، حرام نباید ببینم. به واجباتم ملتزم باشم. این مجموعه یه جاذبیتی ایجاد میکنه، یه جاذبیتی ایجاد میکنه. زمانه این چنین شد برای باقر العلوم علیه السلام. مردمی که قبلا تو فکر اصلا دین خدا نبودن، به کار کاری نداشتن، حج هم اگه میرفتن همجوری میترشون نختن پایین میرفتن و میامدن. اما وقتی که امام باقر علیه السلام بر مسند امامت الهی نشستند و وظائف امامت رو بر دوش گرفتند، مردم حالا اومدن سراغ اون حضرت. علمی که در سینه پدرش، جدش و امیرالمومنین علیه السلام مکتوم مانده بود، اون حضرت اون علم رو شروع کرد به شکافتن. و چون این کار رو اون حضرت کرد، قبلش اگر این علم رو در اختیار مردم می‌ذاشتن ضایع می‌شد، چون افراد دنبالش نبودن، پیگیرش نبودن. باید طالبش باشه تا بعد عرضه کنند. چون این کارو کرد، امام باقر علیه السلام لقب باقر گرفت. پرسیدن که چرا اون حضرت لقب باقر داره؟ جابر از پیغمبر خدا پرسید لماذا سمی باقرن، چرا اون حضرت باقر نامیدی؟ حضرت فرمود لأنه یبقر العلم بقرن، چون یک شکاف فوق العاده‌ای در علم ایجاد خواهد کرد، میشکافه میرزه بیرون. و یظهره اظهارن، اونو آشکارش میکنه. زمینش از کربلا شروع شد تا رسید به امام سجاد علیه السلام با همون توضیحات، با همین توضیحات. در سختترین شرایط میشود کار کرد، میشود. خودمون اگر تسلیم شرایط زمانه نکنیم، نگیم دیگه حالا شده دیگه، مردم اون وقت یه جوری بودن الان یه جوری دیگه. یکی از حرفایی که تو دهن ما افتاده، متدینین هم مکرر میگن و چون همه میگن فکر میکنیم یه چیز درستی هم، اینه که زمانه فرق کرده. یه چند تا چیز هم نشون میدن، بعد فکر میکنیم باید ما در روش دینداری هم یه تجدید نظری بکنیم. ربطی نداره، مردم یه جور دیگه ای شدن. یعنی کی گفته اینو؟ آنچه که مردم رو به دین خدا جذب میکنه ثابته، او این چیزاست. ما بله بعضی از چیزا رو یه قدری حواشیه، مثلا مجلس دعامونو یه خورده اضافه کنیم. فرض کنید که قبلا مجلس دعا فقط چای میدادن، حالا شیرینی هم توش بده، حالا یه اطعامی هم بکنن، اما ما فکر کنیم از یه راهای دیگه‌ای باید شروع کنیم، اصلا این چیزا جواب نمیده، این خبران نیست. آقا نیست. در زمانی که قحطی معنویت بود، زین العابدین علیه السلام تو مدینه ای که اکثر مردم امامت حضرت رو باور نداشتن، حضرت این چنین شد برنامهش، زمینه برای امام باقر علیه السلام پدید اومد و حضرت علوم الهی رو برای مردم باز میکرد. امام صادق علیه السلام فرمود مردم نمیدونستن حرام و حلال خودشون رو، حج می رفتن احکام حج خودشون رو نمی دانستن، تا اینکه پدرم ابو جعفر علیه السلام او به مردم آموخت. قبل زمینه نبود، زمینه نبود. الان یکی از چیزهایی که از اکثر اعمالی که اهل سنت در حج انجام میدن با ما شیعه مشترکن. جهتش چیه؟ جهتش اینه، روایتیست که در صحاح سته از امام باقر علیه السلام نقل شده که امام باقر فرمود جدم رسول خدا حج رو اینجوری انجام میداد. در کلیات اونا با ما مشترکه، در کلیات مشترکه. و الا اگر بیان امام باقر علیه السلام نبود، چه بسا اونا به جای ماه ذی‌الحجه ماه ربیع الاول میگرفتن، یا خیلی قضایای دیگه، چون خیلی تغییر کرده. ولی امام باقر علیه السلام این چنین رفتار کرد. خب این یه مقدمه بود، یک بیانی بود برای اینکه عرض بکنم که چرا اون حضرت رو به باقر لقب کردند. اما اینجا یکی دو نکته دیگر رو هم عرض بکنم که برای ما انشالله آموزنده است. یه آدم خبیثی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، لقب باقر همون زمان هم رایج بود. نستجیر بالله، من شرمم میاد که این تعبیر رو روی منبر سید الشهدا علیه السلام عرض کنم، ولی در روایت آمده و حضرت به جای این که بگه انت باقر، گفت انت بقر. حضرت با یه آرامشی فرمود که من ملقب به باقر هستم، دیگه هم چیزی نفرمود. او گفت که مادر تو یه زن طباخه‌ای بود، یه آشپزی میکرد. حضرت فرمود تلک حرفتها، شغلش بوده. حالا شغل نه نشون دهنده ارزش شخصه، نه نشون دهنده بی ارزشی اوست. از همون زمان ها این چیزا ارزش گذاری میشونه، مثل این که الان ما یه همچین ارزش هایی رو داریم. حضرت فرمود نه، مهم نیست که حرفش چی بوده. او یه چیز دیگه ای گفت، گفت مادر توی کنیز سیاه چرده یه چنینه چنانه، که اشتباه میکرد این تیکر دیگه، چون مادر حضرت دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بود و امام صادق علیه السلام فرمود در آل حسن ابن علی علیه السلام در خاندان او زنی به جلالت قدر مادر بزرگ من که مادر امام باقر بود وجود نداشت. زنی بود که وقتی دیوار خواست بریزه زیر دیواری نشسته بود، تا دیوار خواست تق و تق کنه که بریزه او یه اشاره کرد به دیوار، گفت خدا به تو اجازه نداده من اینجا نشستم بریزی، و همینجور باشی دیوار همینجوری معلق بین زمین هوا در حالی که کج شده بود وایساد. با آرامش از پای دیوار اومد کنار، بعد دیوار فرو ریخت که امام باقر علیه السلام فرمود بعد از این قضیه پدرم زین العابدین علیه السلام 100 دینار در راه خدا صدقه داد به خاطر مادرم. یه زن با جلالت قدری بود. اون طرف خبر نداشت، گفت مادر تو کنیز سیاه چرده یه چنین چنان بود. حضرت فرمود که اگه راست میگی که حالا این چیز خیلی مهم نیست، حالا مادر یه کسی اونجوری، اگرم اشتباه میکنه خدا از سری تقصیراتت بگذره. حلم امام باقر علیه السلام در مقابل یاوه‌گویی طرف مقابل. ما خیلی از اوقات تحملمون کمه برای شنیدن ناسزاهایی که به ما میگن، به خصوص وقتی خیلی بی ربط باشه، خیلی بی ربط باشه. ولی امام باقر علیه السلام این چنین شد. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که هشام ابن عبدالملک یه سال اومده بود مکه، بعد از اینکه برگشت پدرم و مرا احضار کرد به شام. امام باقر علیه السلام در بین ائمه ما چاق بودن، سمین بودن، اینم نه به خاطر پرخوری بوده دیگه، حالا دلایل دیگه ای داشته. حضرت خیلی کم غذا بود ولی در این حال سمین بود، جوری که در بعضی از روایات داره که حضرت فرمود از وقتی که من خیلی چاق شدم نمازهای مستحبی ما همه رو نشسته میخوانم، روایاتی داره در این زمینه. امام علیه السلام را از مدینه به شام احضار کرد. مرکبی هم که حضرت رو برش نشوندن یه مرکبی بود که راهوار نبود، آرام نمیرفت، یه جوری بود که حضرت رو اذیت کنه. کسانی که یه مقدار چاق هستند اگر حیوانی که اونها رو میبره راهوار نباشه خیلی اذیت میشن، و برای همین جهت هم کار رو او کرده بود. میگه تا امام علیه السلام میفرماید تا رسیدیم دمشق، او ما را احضار کرده بود ولی در این حال تا 3 روز ما رو راه نداد. روز سوم زمانی که ما رو راه داد ما وارد شدیم، یه مجلسی بود در اونجا، داشتن تمرین تیراندازی میکردن، تیر و کمان میرفتن، افراد میزدن به هدف. میخورد نمیخورد. خلاصه صحبت این چیزا بود. ما که وارد شدیم به ما گفت هشام که شما تیراندازی کنید. به پدرم گفت. پدرم فرمود من دیگه پیر شدم، سنم زیاد شده، اینا دیگه در شأن من نیست. گفت نه، شما باید این کار رو بکنید. به یکی از اطرافیانش گفت که تیر و کمان رو بده به آقا. تیر و کمان رو داد. پدرم تیر رو به چله کمان نشاند و رها کرد، درست رفت وسط هدف. گفت تیر دوم بده. تیر دوم رو داد، حضرت باز زدن، رفت به پشت تیر اول نشست و درست اون رو نصف کرد، رفت درست اونم خورد تو هدف. تیر سوم رفت به پشت تیر دوم نشست، همینجور تا 9 تیر. خیلی جای تعجب شد برای اونها. قبلش از حضرت پرسیده بود که شما تیراندازی بلدید یا نه. حضرت فرمودن یه وقتی دوران جوانی چند روزی تیراندازی کردم. و حضرت گفت می شما نگفتید من بلد نیستم. حضرت فرمودن نگفتم بلد نیستم، گفتم از اون زمان تا حالا دیگه تیراندازی نکردم. گفتن این حال همینجور ما رو سر پایی نگه داشته بود و به ما اجازه نشستن نمیداد. تا اینکه مدتی گذشت، آثار غضب بر چهره پدرم ظاهر شد. هشام تا این آثار رو دید بر خودش ترسناک شد و اجازه نشستن داد و یه قدری هم به ظاهر اظهار ملاتفت کرد و بعد به پدر من گفت که شما کاری هم دارید با ما؟ حضرت فرمود که نه، زن و بچه من مدینه هستن، ما رو رها کن که ما بریم مدینه. اجازه داد حضرت که بیان، ولی قبل از این که ما حرکت کنیم به سمت مدینه، در شهر دمشق یک جمعیتی از مسیحیان یک به قول معروف گرد همایی داشتن که بزرگشون که خیلی پیر بود در بین اونها ظاهر می شد. پدرم چهره خودش رو پوشاند و به صورت ناشناس وسط جمعیت نشست. این کشیش سال خورده وقتی که ما تو جمعیت یه نگاهی کرد، اشاره کرد به پدرم، گفت شما مسیح از نصارا هستی یا از امت مرحومه ای؟ پدرم فرمود من از امت مرحومم، یعنی از امت حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من از شما سوال کنم یا شما از من سوال میکنی؟ شما از علمای این امتی، از جهال ازفم، من از جهال این امت نیستم. خیلی متواضعانه. و من بپرسم یا شما بپرسی؟ ازفم بپرس. اون یه خود اولش یه پوزخندی هم زد، گفت این آقا میگه من بپرسم، سوالای من به این سادگی نیست. شروع کرد بپرسیدن. مثلا یکی از سوالاش این بود که دوتا برادرن، دوقلو، مادرشون اونها رو در یک زمان زاییده بود، در یه زمانم مردن، اما یکیشون عمرش 50 بود، یکیش عمرش 150 بود. اینا کی بودن؟ بلا فاصله امام علیه السلام فرمود که عزیر پیغمبر بود و برادرش که 100 خدا عزیر رو میراند. تو این 100 زنده بود برادره، بعد زنده اش کرد، اون رو زمانی که فوت کرد با برادرش با هم فوت کردن. چند تا از این سوالا کرد، امام علیه السلام هم جواب فرمودند و بعد حضرت حرکت کردند. امام صادق علیه السلام فرمود ما که حرکت کردیم، همین حضور مادر اونجا رو هشام بهانه کرد برای اینکه تبلیغ کنه که این پدر و پسر از اسلام برگشتن و مسیحی شدن. این تبلیغ توی شهرهای اطراف و شهرهای سر راه ما پیشید. تو بعضی از شهرها اینجور گفته بودن که شما حق ندارید اینا رو راه بدید، حتی اینا مسیحی شدن. هر چقدر ما میگفتیم ما مسیحی نشدیم، فایده ای نمیگه، فایده نمیگه. تا اینکه آمدیم، جریانی داره که حضرت در یکی از این شهرها که میخواستن واردشن کاری داشتن، بالاخره باید اونجا آذوقه گویا تهیه میکردن، گفته بودن ای کسی آذوقه تهیه کنه به اینها بده خونش هدره. وقتی در رو باز نکردند، رفت حضرت روی یک بلندی شروع کرد به فریاد زدن. این آیه شریفه رو حضرت تلاوت کرد، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یه پیرمردی تو اون شهر فریاد زد که میدونی این آقا کیه؟ این آقا کسیست که رفته یه جایی ایستاده که شعیب پیغمبرم همین جا وایساد و همین آیه رو با صدای بلند خوند، بعد اون عذابها نازل شد. اگه در رو باز نکنید همون بلایی که سر امت شعیب آمد بر سر ما میاد. در رو باز کردن، ولی به فاصله اندکی این پیرمرد رو به دستور خلیفه کشتن. معجزاتی از حضرت ظاهر شد تا حضرت برگردن به مدینه. ولی این جریان اواخر عمر شریف اون بزرگوار اتفاق افتاد، اواخر عمر شریف، و دیگه مقدار زیادی طول نکشید که امام باقر علیه السلام در قید حیات بودن. من یه جمله از اون حضرت عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم. حضرت فرمود الحیاء و الایمان مقرونان به قرن واحد، یا مقرونان فی قرن واحد، فاذا ذهب احدهما ذهب صاحبه. حیا و ایمان رو به یک ریسمان بسته اند، حیا و ایمان به یک ریسمان بسته شده. اگر یکیش بره اون دیگری هم آش رفته. اگر حیا رفت ایمانم میره. حیا جزء ارزشمندترین چیزاست. فرمود جمع الخیر کله فی الحیا، شرم کردن، خجالت کشیدن از خدا، از خلق، حتی از خود در مورد کارهای بد، تمام خیرات تو حیا جمع شده، در حیا، در شرم. جمع الخیر کله فی الحیا. یکی از آسیبایی که الان متاسفانه ماهواره ها، اینترنت، بعضی رسانه های دیگه داره به ما میزنه، به خصوص به اینه که قدری سنه پایین تری دارن، یکی از آسیبای مهمشون اینه که اینا رو بی حیا میکنه، دریده میکنه، خجالت دیگه نمیکشه. خود این که خجالت آدم بکشه از ارتکاب کار بد، از گفتن حرف زشت، از دیدن منظره حرام، از رفتاری که خدا نمیپسنده، عقل نمیپسنده، این ارزش داره. اگر این باشه حیا هم هست، اگه بره اون یکی هم میره. سعی کنیم حیا بماند. الحیا و الایمان مقرونان فی قرن واحد، به یک ریسمان بسته شدن این دو، اگر یکی بره اون دیگری هم میرود. خب عرضم تمام. امام علیه السلام بیمار شد. در این بیماری حال حضرت شدید بود، ولی خودش فرمود من در این بیماری از دنیا نمیرم. با اینکه سخت شد حال حضرت، ولی حضرت سرانجام از اون بیماری بهبود پیدا کردن، منتها مجددن حضرت بیمار شدن، این بار با سمی که به حضرت خورانیدن. امام صادق علیه السلام می فرماید حال پدرم خوب بود، دو سه روز مونده بود به شهادتشون، جمع کردن یه عده‌ای رو در حضور اونها حضرت وصیت کردن و شاهد گرفتن اونا رو که وصیشون من هستم، شاهد گرفتن. ولی موارد وصیتشون خیلی ساده بود. امام صادق علیه السلام فرمان بعد از اینکه اونا رفتن عرض کردم پدر جان این موارد وصیت شما یه چیزی بود که بدون شاهدم می‌فرمودین من انجام می‌دادم. فرمود نه، بعد از من اینها نسبت به اصل وصی بودن تو نسبت به من میخوان تردید کنن، برای این جهت اونها رو شاهد گرفتن. امام علیه السلام زهر در وجودشون به سرعت تأثیر کرد، سرانجام در مثل امشبی فردای روح مطهر امام باقر علیه السلام به عالم بالا پر کشید. زمان شهادت اون حضرت زمانی است که در سالگرد شهادت اون حضرت که مرسوم از تمام عتبات عالیات، تمام مشاهد مشرفه که در سالگرد شهادتشون شیعیان به سوی قبور اون بزرگواران حرکت میکنن، عرض سلام و عرض ادب میکنن، شما میبینید شهادت امام رضا علیه السلام مشهد چه خبره، عاشورا و کربلا چه خبره، 21 ماه رمضان نجف شیعیان چه ولوله‌ای به راه میاندازن، شهادت امام موسی بن جعفر در کاظمین قوغاست، شهادت عسکریه. اما تنها امامی که در شهادت او نه روز شیعی نه شب شیعی به زیارت قبر اون بزرگوار مشرف میشه امام باقر علیه السلام. چون هر کس که از شیعیان هست اگر از بیرون آمده برای اعمال حج رفت مکه، شیعیان مدینه هم معمولا مشرف میشن برای حج. زائم امام مظلوم ما نه شب زائر دارد نه روز، روزها که قبر مطهرش در برابر تابش آفتاب قرار دارد. این امام قبر شریفش در مقابل آفتابه، اما جدش سید الشهدا علیه السلام بدن مطهرش در برابر آفتاب بود. ملقا ثلاثا بلا غسل ولا کفنی. سه روز و دو شب بدن عزیز زهرا در برابر آفتاب. سرانجام یه عده بادیه نشین آمدن بدنهای مطهر رو تشخیص نمیدن، بدنها سر در ها نیست، نمیدانن چه کنن. ناگهان ببینن آقا زین العابدین از دور ظاهر شد، بیاید به اونها بدنهای مطهر رو معرفی کند، بفرماید به اونها بروید قطعه بوریایی بیاورید. بدن قطعه پدر را درون قبوریا بگذارد، داخل قبر کند، نگاه کنند ببینند آقا لبها رو به رگهای بریده